شنبه 28 انوارس و این برنامه خبری رادیو زودیس که مستقیما پیشنهاد شما ایزون می شود تا 15 دقیقه دیگر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. زندانی ها را می کوچونند. وزیر عدلیه گفت زندانی نو در شهر وحدت با میلیون ها سامانی بنیاد شده است.
ما داریم یک نقشه که یک مؤسسه دیگر رو در نوحیه رودکی باید کنیم، ساختمانش رو آغاز کنیم.
بازداشت در راه با گرفتنی پتند مجرانی توجیه که مقیم مسکو و شدت گرفتنی تفتیش ملیسه ها شکایت میکنند. و نخستین نتیجه مذاکرات صلح در قطر، طالبان میگویند با آنها وعده شد که نیروهای آمریکا از افغانستان بیرون میآیند.
هر اقدامی، هر تلاشی که به هموارسازی مسیر صلح ختم بشه مورد استقبال ما و مردم افغانستان است.
نخست از تغییرات کادری در مقامات تاجیکستان شروع میکنیم. امروز رئیس جمهور کشور در یک قطار نهاد و وزارت های کشور دیگرگونی به عمل آورد. از جمله نعمت الله رحمت الله زاده از مقام رئیس نیروی عینی برکنار شده، به جای او معاون اولش مقیم مراد زاده تعیین گردیده است. نعمت الله رحمت الله زاده دست کم 5 سال اخیر به عنوان رئیس نیروی عینی ولایت سوخت فعالیت داشت. همزمان رئیسان حکومت نیروی دیوشتی، جنوی شومنصوری دوشنبه و شهری روغون عوض شدند. تغییرات کادری بعد اون صورت میگیرد که در روز پیش مالی رحمان در جلسه سالانه چندی از مقامداران رو برای کمبود در فعالیتشان سرزنش کرده بود. میرزا نبی خالق‌زاد با تفصیلات بیشتر.
رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان روز 28 ژانویه با چند فرمان خود، از جمله وزیر صنعت و تکنولوژی نبی تاجیکستان شفقت بابازاده را همراه همه معاونانش برکنار کرد و به جای او زرابالدین فیض‌الله‌زاده که تا حال حاضر رئیس اداره گیالوگی تاجیکستان بود به جای او منصوب شد. طوری ما میدونیم در جلسه اخیر سالانه حکومت تاجیکستان صاحب صنعت تاجیکستان جدا مورد تنقید قرار گرفت. از جمله گفته شد که 175 کارخانه صناعتی در کشور در دوام 6 ماه آخر از کار بازمان که سبب اصلی فلج شدنی آنها قرضداری در نزد بانک ها بود. پرزیدنت تاجیکستان در همین جلسه سالانه از جمله تلکا را کارخانه آلومینیوم تاجیکستان را مورد تنقید قرار داده بود که مال او، یعنی که موادی که استحصال میکند در داخل کار کرده میشد و به طور خام به بیرون برده میشد. این همه سبب شد که این یک تغییرات جدی در ساحه صنعت تاجیکستان صورت گیرد.
میرزا نبی خالق‌زاد گزارش میداد و ضمناً تغییرات کادری همین حالا ادامه دارد و تفصیلات را میتوانید در سامونه ما www.ozodi.org پیدا کنید. وزیر عدلیه تاجیکستان میگوید سال گذشته سازمانهای غیرحکومتی از خارج کشور حدود 750 میلیون سومانی گرانت گرفتند. رستم شاهمراد گفت این مبلغ ها را اساساً سازمانهای دریافت نمودند که در بخش حمایه حقوق انسان و اجتماعی فعالیت میکنند. وزیر عدلیه در این باره امروز ضمن نشست خبری معلومات داد. همزمان موضوع مربوط به زندان های تاجیکستان یکی از دیگر سوال هایی بود که در این نشست به رستم شاهمراد داده شد. سروینوز روح‌الله در همین باره میگوید.
وزیر عدلیه تاجیکستان از پاسخ دادن به سوال های مربوط به آشوب در زندانی رقم 3 خوجند خودداری کرد.
تفتیشات ادامه دارد، اون انجام به انجام نرسیده است. ما هم یکون گزارشی دقیق از مقامات تفتیشات نداریم. ما فکر میکنم که امروز درباره عامل و سبب های اون گفتنی من چندان درست نمیشد، زیرا که تفتیشات همه این مسائل رو باید خودش معین کند. من فکر میکنم بعد از باید مم رسیدن سنجش تفتیشات این مسائل اشکار میشوند از جنبی مقامات پروکوراتورا که این چیز رو پیش برده است.
شبی هفتم به هشتم نویبر سال 2018 در زندانی رقم 3 خوجند محبوس ها آشوب برداشتند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی در بروسل اعلام کرد که در این اسیان 21 آشوبگر به ضرر گردانده شد. قبلا منابع غیر رسمی تعداد کشته شده ها را از این زیادتر می گفتند و هنگام بررسی ها چون سبب به وضع سنگین زندان ها اشارت می شد. بر طبق یک تحلیل ائتلاف ضد شکنجه در 6 سال اخیر 200 نفر از شکنجه و بدرفتاری در زندان ها به حامیان حقوق شکایت کردند. این مشکل حتی از منبرهای بلند سازمان ملل متحد هم صدا داد. اما مقامات میگویند همیشه پای اصلاح کمبودی هستند.
ما همه مسئله که با ما توصیه شدند در سمت نگهداری محبوسون در مد نظر است و ما اون رو پیگیری کرده است.
وزیر عدلیه زمین نشستی خبری همچنین درباره فعال شدن دو مؤسسه اصلاحی خبر داد.
آگاهی دارید من در سمت شهری بهداد ما یک مؤسسه نو ساخته استودیم و در نظر است که سال جاری این یک قسمت این مؤسسه علاقه به کار شروع میکند. ما داریم یک نقشه که یک مؤسسه دیگر رو در ناحیه رودکی باید کنیم ساختمانش رو آغاز کنیم. حاضر مسئله تعریزی اون ادامه دارد.
در تاجیکستان فعلا 18 مؤسسه اصلاحی وجود دارد که در آنها 12 هزار نفر مهلت جزای خود را ادا می کنند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید و در این قسمت برنامه رو میاریم به موضوعی که شما بینندگان عزیز زیاد در این باره از ما میپرسید. گرفتن پتنت در روسیه و مشکلات مربوط به اون. در حالی که مقامات روسیه از افزایش مهاجران در این کشور خبر میدهد، بازداشت و اخراج آنها نیز زیاد میشود. مثلا دو ساعت پیش کاربران آزادی ویدیو به ما گفتند که چند مهاجری تاجیک را که میخواستند پتنت بگیرند ملیسه ها دستگیر نمودند. نواری را هم به ما فرستادند که در گزارش نوبتی میتوانید تماشا کنید.
مقامات روسیه میگویند سال روان در حدود این کشور بیش از 10 میلیون شهروند خارجی ثبت شده است. در این باره والنتینا کازاکووا رهبری ریاست مهاجرت وزارت امور داخلی روسیه ضمن صحبت با خبرنگاران اطلاع داد. او گفت در سال 2019 شماره شهروندان خارجی 500,000 زیاد شده است. با گفته والنتینا کازاکووا تا ینور تعداد مهاجران به 9,700,000 نفر برابر بود. این مقامدار تاکید نمود که اکثریت مهاجران شهروندان کشورهای مشترک المنافع بوده با هدف کار به روسیه آمدند. او از جمله افزود بیشتر مهاجران نمایندگان ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستانند و بیش از نصف آنها در پایتخت روسیه، ولایت مسکو و ولایت رستوو و شهر سنکت پیتربورگ کار و زندگی دارند. این آمار در حال صدا می‌دهد که مهاجران تاجیک پیوسته از شرایط بود و باش در روسیه و هم برخورد ناشایم کارمندان ملیسه شکایت می‌کنند. با آغاز سال نو تفتیش مهاجران از سوی ملیسه های روس سخت‌تر شده است. از جمله نواری را که امروز کاربران آزادی ویدیو در اختیار ما گذاشتند، بازداشت چند مهاجر تاجیک را نمایش داده است. کاربران در شرح این نوار به ما گفتند که 6 مهاجر تاجیک در راه برای گرفتن پتنت، بازداشت و زولان به دست به دادگاه انتقال یافتند. آنها را از نزد مترو آنینه مسکو دستگیر کردند. این هم در حالی است که به گفته مصاحب رادیوی آزادی دیگر سندهای آنها یگان مشکل نداشت. زمانی که گزارش تهیه می شد مهاجران بازداشت شده منتظر حکم دادگاه بودند.
با سپاس به کاربران آزادی ویدیو که برای ما عکس و نوار فرستادند و در تهیه برنامه خبری سهم گذاشتند. اگر شما نیز شاهد یگان حادثه فوق‌العاده شدید و یا نواری جالب دارید، لطفاً با رقم پلوس 420-724-056-681 طریق واتساپ و وایبر ارسال کنید. ما حتماً با شما تماس می‌گیریم. من برنامه را ادامه می‌دهم. فرستاده آمریکا در امور افغانستان زلمه خلیلزاد نتیجه‌های مذاکرات آمریکا و طالبان افغان را در کابل با نمایندگان حکومت افغانستان ارزیابی می‌کند. هفته گذشته هیئت آمریکا و طالبان در قطر راه‌های ختم نزاع 17 ساله در افغانستان را بحث کردند. کاتب دولتی آمریکا مایک پامپئو و رهبران جنبش طالبان از پیشرفت در مذاکرات صلح افغان خوشحال بودند. بر پایه این سند بعد امضای سازش صلح سربازان آمریکایی در دوام 18 ماه از افغانستان بیرون می شوند. کیو مرسیاتو موضوع را ادامه می دهد.
اعضای شورای عالی صلح افغانستان از پیشرفت در مذاکرات صلح این کشور قدردانی می کنند. در صورت اجرای بندهای این پیمان به احتمال زیاد جنگ 17 ساله افغانستان به پایان می رسد.
هر اقدامی، هر تلاشی که به همارسازی مسیر صلح ختم بشه مورد استقبال ما و مردم افغانستان است.
ساکنان کابل نیز از پیشرفت در مذاکرات صلح خوشحالند.
هر یک نفر ما از جنگ در افغانستان خسته شده است. ما از هر گونه سازش صلح میان افغان ها، امریکایی ها و طالبان که به نفع و صلح و ثبات کشور ما است
در صحبت با خبرگزاری ریترز نمایندگان هیئت مذاکره کننده طالبان گفتند امریکا موافقت کرده است که بعد 18 ماه امضای سازش صلح افغانستان نیروهای خارجی از این کشور بیرون شوند. در مقابل طالبان عهده‌دار می‌شوند که در مناطق تحت نظارتشان به حضور گروه‌های القاعده، داعش یا خود گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی و متفقان آنها راه نمی‌دهند. تفصیلات بیشتر درباره مذاکرات صلح افغانستان میان آمریکا و طالبان که هفته گذشته در کشور قطر 6 روز ادامه داشت دسترس نشده است. آمریکا در افغانستان 14,000 افسر و سربازش را جای داده است. هفته گذشته طالبان بالای یک پایگاه نظامی حکومت افغانستان حمله کرده بیش از 100 نظامی افغان را به قتل رساندند.
برمیگردیم به تاجیکستان. کارخانه نساجی شهر دوشنبه سه‌ساله متاع مخملی پختگی را به راه مانده است. این کارخانه از محدود کارگاه‌های سابق شوروی است که با اندازه اندک هم باشد فعالیت دارد. آرزوی کلانی مسئولین کارخانه این است که با دریافت سرمایه‌های بیشتر توانند میزان استحصالات را بالا برده محصولات خود را بزرگیر کنند. عبدالله اشوروف موضوع را ادامه می‌دهد.
عیسی در بازار کاروان شهر دوشنبه مغازه دارد. مالهایش را از جمهوری چین و ترکیه می آورد. می گوید انتقال کالا از این دو کشور وقت و مبلغی کلان می خواهد.
از تاجیکستان دسترس کنیم اگر سچوخه مودا بهتر می شود که دیفکت اگر برومد مقصد می بریم علیش می کنیم. اگر از او جا بیوره نشود که خبور گیری خود ترکیه بری.
بار اول کارخانه نساجی دوشنبه و تولید متاع مخملی و یا مخر که برای استحصال دستروی مال ضرور است شروع کرد. معمولاً در تاجیکستان این مواد را از خارج کشور وارد می‌کردند و همکنون نرخ سچاق داخلی ارزان‌تر خواهد بود.
کارخانه ما 20,000 دستگاه‌های امو بافندگی سرچاخ‌های مخمل را از کی استحصال فدراسیون روسی می‌باشد خریداری نمودند. آن زودی که امروز با کارگاه ما امو دستگاه‌های بافندگی سرچاخ‌های مخمل را به ما فروختند، آنها خودی متخصصان این زود آمده در کارگاه ما دستگاه بافندگی رو وصل نصب نمودند و شهروندانی ما رو یا اینکه کارگران ما رو آموزوندند.
در کارگاه سچاق های مخره رنگ و بار شده در سیخ دوزندگی آماده می شوند. مسئولین هم باور دارند که محصولات این کارخانه در تاجیکستان و کشورهای منطقه رقابت پذیر می شود. اقتصاد شناسان آغاز استحصال وطنی را ادامه روند صنعتی کنانی اقتصادی می دانند، اما حدس می زنند که فعالسازی کارخانه های مذکور در پی تهدیدی مقامات است.
مسئله شاید که کارخانه نساجی تاجیک با این می خواهد خودشون نشون دهد که یعنی این کارخانه با کار درآمد، لیکن شاید این یک عملی باشد، چون ما میدونیم که قرار رئیس شهر است درباره اگر کارخانه مهدفی اساسی خود یعنی مثلا مسئولات خودش رو که برآورده نمیتونه با برگردونده یعنی با حکومت جمهوری تاجیکستان برگردونده میشه و از سری نو با سودا مونده میشه.
در جمعیت دارای مسئولیتش محدود کارخانه نساجی تاجیک تا زمان استقلال تاجیکستان بیش از 10,000 زنهای تاجیک در سه بست فعالیت میکردند. متاعی تولید شده در این کارخانه به جمهوری های دیگری شوروی صادرات می شود. بعد از استقلالیت بیشتر از کارگاه هایش از فعالیت باز ماندند. فعلا در این کارخانه حدود 2,500 نفر در چند کارگاهی ریسندگی و دوزندگی مشغول استحصال متاع و دوخت لباسی مکتبی مشغولند.
و دادگاه عالی تاجیکستان حکم پسر ژنرال تاجیک را به تغییر گذاشت که برای قتل بی‌رحمانه همسرش به 18 سال زندان محکوم شده است. اهل دین یتیموف پدری موهیره یتیموف به رادیو زودی گفت کلیگای دادگاه عالی اوید به پرونده های مخصوصا وزنین شکایت نزدیکان بوبوجان شیرینزاده را بررسی کرد. خویشاوندان دختر گفتند که دادگاه عالی حکم دادگاه پایانی را درست و عادلانه می‌شمارد. و با نگاه به خبرکی ساعت برنامه امروز را انجام میدهیم، اما گزارش های ویدیویی را شما امکان دارید 24 ساعت در شبانه روز در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. تفصیلات خبرهای امروز و دیروز و فردا در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org و صفحه های رادیو در شبکه های اجتماعی دسترس است. فردا نوید بامدادی نخست تقدیم شما می شود. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
خاز مشوق ما من میگم خیلی ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمد تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنس باوزر رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی رو من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. دور اخیری گفتگوی نمایندگان ایالات متحده آمریکا با گروه مسلح طالبان در رابطه با صلح افغانستان نظر به گفتگوهای پیشین کامیابتر بوده، هنگام بررسی مسائل مهم پیشرفت بزرگ حاصل شده است. این نکته را نماینده مخصوص ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان زلمه خلیلزاد در شرح گفتگوهای دو جانب در قطر بیان داشت. خلیلزاد گفت حالا به افغانستان می رود تا سازش های حاصل شده را با مقامات افغانستان بررسی کند، اما او همزمان در تویتر نوشت که جانب ها به همه مسائل به سازش نرسیده اند. پیشتر خبرگزاری های بین المللی با تکیه به نماینده طالبان نوشتند که ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان در واخوری قطر آید به حل آسایشته نزاع افغانستان به سازش مقدماتی رسیدند. بر پایه سازش طالبان کفالت خواهد داد که به گروه های تروریستی القاعده و دولت اسلامی اجازت نمی‌دهد از خاک افغانستان استفاده کنند. آن همچنین صلح سازشنامه را در باره حکومت موقتی در افغانستان و برون رفت نیروهای خارجی از این کشور در دوام 18 ماه پیش بینی میکند. جنگیان وابسته به گروه تروریستی دولت اسلامی، بمب‌گذاری کلیسای واقع در جزیره شمالی فیلیپین و حمله به پایگاه نظامی نیجریا را به دوش گرفتند. این گروه مسلح روز 27 ژانویه در یک اظهارات ادعا کرد که دو بمب‌گذار مواد منفجره را صبح در کلیسای جامع جولو استحکام جنگیان اسلامی 1000 کیلومتر پایتخت مانیلا به کار درآورد. اکثر باشندگان این جزیره نصرانی هستند. در ترکش کمش 20 نفر کشته و 80 نفر مجروح شد. مقامات تاجیکستان گفتند که به زودی زندانی ها را از محبس های پایتخت به شهر وحدت و ناحیه رودکی میکشانند. رستم شاهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان روز 28 ژانویه در نشست مطبوعاتی گفت:
آگاهی دارید ما در سمت شهر وحدت ما یک مؤسسه نو ساخته استودیم و در نظر است که سال جاری این یک قسمت این مؤسسه علاقه به کار شروع میکنه. در مرکز است، همین مؤسسه را برآوردن دارد. برای من این دوای مو ساخته نیست. ما داریم یک نقشه که یک مؤسسه دیگر رو در ناحیه رودکی ساختمانش رو آغاز کنیم.
با گفته وزیر عدلیه، زندان نو در شهر وحدت با 5 میلیون سومونی بیش از 5 میلیون دلار ساخته شده است. انتظار می‌رود شماره از زندانی های دوشنبه را امسال به آنجا برند. اما او گفت ساختمان زندان نو در ناحیه رودکی هنوز سر نشده است. این زندان اساساً برای نگهداری محبوسان یک عمری پیش بینی شده است. در حال حاضر در زندان های تاجیکستان 12000 نفر ادای جزا می‌کنند. سفارت آمریکا در دوشنبه خبر داد که مارک پومرشایم سفیر تازه تعیین آن کشور به زودی برای انجام وظیفه هایش به تاجیکستان می آید. روز دقیق آمدن او را اعلان نکرده اند. در بیانیه سفارت از روز 27 ژانویه آمده است که دیپلمات پیشیندار را دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز 12 سپتامبر به این وظیفه پیشنهاد کرد و نامزدی او رسما روز 7 ژانویه پذیرفته شده است. مارک پومرشایم از سال 2015 تا سال 2018 معاون سفیر آمریکا در قزاقستان بود. از این پیشتر در وزارت کارهای خارجه آمریکا همچون یک دیپلمات بلندپایه در کار قفقاز و افراسیا کار کرده است. وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داد که گمانبر دزدی تصویر کو اینجی آی پیتر قریم از نگارستان تریتیاکوف بازداشت شد. رسم را هم پیدا کردند. گمانبر مردی 31 ساله است که پیشتر برای نگهداری مواد مخدر دستگیر شده بود. گمانبر در شهرک زریچی ولایت مسکو دستگیر شد. مرد گفت رسم را در یک بینای نفساز در ناحیه ادنسوو پنهان کرده است. کارمندانی پلیس رسم را پیدا کردند. خبر داد ایرینا وولک، نماینده وزارت کارهای داخلی روسیه. خبری دزدیده شدن رسم را که نخست در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، در وزارت فرهنگ و وزارت کارهای داخلی روسیه تصدیق کردند. رسم را هنگام نمایشگاه در بودن تماشابینان دزدیده اند. شخصی نامعلوم در لباس کارمند آثارخانه رسم کوینجی آی پیتری قریم را گرفته غایب زده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
معلم، استاد دانشگاه، دکتر، زمینساز، رئیس جماعت و یا کارمند کمیساریت حربی. در طور کارمندان آژانس نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان بیشتر کارمندان همین کسب و کارها می افتند. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم می کنم. نمایشی صحنه های مثل پهلوی همچیدنی، سامانی و یا دلارهایی که به حیث پاره خواسته شدند به پندار آژانس نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسی در ذهن بیننده احساس مبارزه بی امان بر ضد رشوتخواری را باید به وجود آورد. اما به اندیشه مؤلفان پژوهشی تحت عنوان کروپسی در تاجیکستان نظر جامعه، شکار چنین ماهیچه ها استوانه کروپسی و رشوتخواری را شکستن نمی تواند. مؤلفان این گزارش که با سرپرستی برنامه رشد سازمان ملل آماده شده است می نویسند، تجربه نشان می دهد که برای شکستن فرهنگ پارخوری داشتن ماهی های کلان و یا نهنگ ها ضرور است. اما مسئولان آژانس مبارزه با کروپسی میگویند در دایره قانون فعالیت دارند و در صورت شکایت وارد شدن از سوی شهروندان در رابطه با رشوه‌ستانی منصبداره، پارخور را به جزای خود میرسانند. ارسطو‌الله عبادالله‌زاده، مسئول رابطه با جامعه آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی، روز 24 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
آژانس نظارت دولتی کدام شخصانی که اینم هست خان جمهوری تاجیکستان در باره مراجعت شخصان واقعی و حقوقی اگر کدوم شخصانی که مراجعت نمود در چهارچوب قانون مقامات اگنتی او فرق ندارد کدوم شخصی در کدوم کتگوری کار و فعالیت میاد چی جنایت صادر کرد اگر در صلاحیت مقامات اگنتی باشد در نزد قانون خواهد جواب داد.
مسئولان این نهاد میگویند بارها از صحیفه های مطبوعات در مورد شکار به اصطلاح ماهیچه ها و بی‌جرأتی در نسبت نهنگ ها کنایه ها را میخوانند، اما به این گونه عیب نامه ها در نسبت خود راضی نیستند. علی اکبر عبدالله، رهبری سازمان جمعیتی تشکل تفکر ضد کروپسیونی میگوید، واقعا برخورد مطبوعات در رابطه با مبارزه با کروپسی در تاجیکستان گاهی یک جانبه و غیر منصفانه است. او گفت:
شفافیت اجرا کرده با راهبر دولت یا با حکومت یا که با همون سطح های بالای پیشنهاد کنند که منم خیلی چی با که نمیشید است میشود چی با نمیشد شید که چندین تاش هم بلند پایاش را گرفتن که اونا حبس کردن چی با کارمندای خود اگنتی کروپسی را گرفتن حبس کردن تا جانشین دیرکتر شد چی با این را فراموش میکنیم اتیز.
جناب عبدالله افزود، مبارزه با کروپسی تنها از بازداشت و به سالهای طولانی حبس کردن عبارت نیست، بلکه مقامات، جامعه شهروندی و فعالان به پیشگیری این پدیده نیز باید مشغول باشند. در حالی که مقامات از عزم قوی در مبارزه با کروپسی حرف میزنند، ساکنان میگویند رشوت خواری و تمجویی منصبداران روزگاری آنها را تباه کرده است. شکایت های ساکنان بیشتر از تمجویی منصبداران هنگام تقسیمات زمین برای بنیاد خانه و کشاورزی زیاد به گوش می رسد. دوست مراد غفورجانوف، یک ساکن جماعت نصرت الله مخصوم ناحیه رشت، می گوید تمجویی منصبداران اداره زمین ناحیه باعث شده است که آنها سالها در یک خانه 13 نفر زندگی می کنند ولی نمی توانند در پارچه زمینی که حجتش را دارند خانه سازند. او گفت:
خیز مقصد این را اتم چهار تا گودک دارد، زنش باید 6 تا و چم و تم 8 تا، این همه 3 گودک دیگه دارم، زنم چی قطعی 5 تا، 14-15 نفر می شود. باز همی اکیم که خونش، همی اکیم که خونش و یکو باید همی جا خونه کنه، همی زمین شه هم خیلی پرابلم ها کرده، بعد خونه رو اکی دیگری می شود اگر.
مثل غفورجانوف، ده ها ساکن دیگر نیز به رادیو آزادی در رابطه با خلافکاری و تمجویی هنگامی تقسیمات زمین به رادیو آزادی مراجعه می کنند. خلافکاری منصبداران را هنگام تقسیمات زمین رئیس جمهور امام علی رحمان بارها تنقید کرده بود و بار هم اعتراف کرد که این مشکل به یک دردی بی‌دوا تبدیل شده و سیاست ضد کرپسیونی حکومت در این بابت چندان کارآمد نیست. بنابر رده‌بندی سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال برای شفافیت بین الملل که ایندکسی پذیرش رشوت را در 180 کشور دنیا چین میکند، تاجیکستان در مقام 163 قرار دارد.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا به حکومت ونزوئلا هشدار داد هر گونه خشونت و تهدید علیه دیپلمات های آمریکایی یا رهبری مخالفان آن کشور با واکنش های جدی روبرو خواهد شد. تفصیلات بیشتری این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. جان بالتون روز یکشنبه 27 ژانویه در توییتری خود نوشت هر گونه خشونت و طرح دادن دیپلمات های آمریکایی، رهبری دموکراتی ونزوئلا یا پارلمان به معنای تاخت و تاز علیه قانون سالاری است و با واکنش های جدی روبرو خواهد شد. خوان گوایدو رهبری مخالفان و رئیس پارلمان آن کشور است. در حال حاضر اکثر کرسی‌های پارلمان در اختیار مخالفان رئیس جمهوری ونزوئلا نیکولاس مادورا قرار دارد. خوان گوایدو خود را پرزیدنت موقت ونزوئلا اعلان کرده است و خواستاری برگزاری انتخابات نو در آن کشور میباشد. آمریکا و حدود 20 کشور دیگر جهان نیز او را همچون رئیس جمهوری موقت به رسمیت شناختند. جان بالتون روز یکشنبه در توییتر خود نوشت آمریکا با بازگشت به آینده درخشان در ونزوئلا یاری می‌رساند. او از دیگر کشورها خواست که به گفته او از آرمان‌های آزادی‌خواهانه مردم ونزوئلا حمایت کنند. اما نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا اعتراف خوان گوایدو به عنوان رئیس جمهوری موقت را غیر قانونی دانست و اقدامات آمریکا و دیگر طرفداران نیروهای مخالف آن کشور را نیز غیر قانونی نامید. آقای مادورو روز یکشنبه ضرب العجل 8 روزه برای برگزاری انتخابات نو در کشورش را رد کرد و گوایدو را نقض کننده قانونی اساسی خواند. آقای مادورو روز شنبه 26 ژانویه در گفتگو با شبکه خبری CNN ترک گفت
اروپا موقعی بی تفاوت، نااستوار و ناروشن دارد و آن باید شرطش را بردارد. هیچ کسی به ما شرط نمی گذارد. اگر آنها از ونزوئلا رفتن می خواهند، باید همشان روند اکنون. ونزوئلا راه خود را دوام خواهد داد. خوشبختانه ما به اروپا هیچ وابستگی نداریم و هوا بلندی آنها رفتارهای غرور آمیز از بلندی به ما نگاه کردن، چون ما سودک هستیم از آنها پایین تر. این نخبگان اروپا به پایان رسیدند. این نخبگان اروپایی مردم اروپا را نمایندگی نمی کنند.
مادورو در سال 2013 پس از مرگ هوگو چاوز با قدرت رسید. در نخستین انتخابات او با کسب 51% رای انتخاب کنندگان رئیس جمهوری ونزوئلا شد. از آن وقت تا به حال ونزوئلا دچار تنش‌های سیاسی شده است. بحران اقتصادی، افزایش قیمت کالاها، کمبود مال‌های اساسی و مورد نیاز اولیه، همچنین مهاجرت میلیون‌ها نفر به خارج از کشور از مشکلات دیگری هستند که سال‌های اخیر دامنگیری ونزوئلا می‌باشند. اکثر مخالفان مادورو انتخابات پرزیدنتی سال 2018 را تحریم کردند، زیرا و بسیاری از چهره‌های اصلی مخالف رئیس جمهور اشتراک در آن دادن نشده بود. مخالفان نتیجه انتخابات را نیز قبول ندارند. خوان گوایدو و مخالفان حکومت ونزوئلا مادورو را متهم کردند که در تلاش از بین بردن دموکراسی و تحکیم یک حکمرانی است. آقای مادورو اما در جریان تمرین های نظامی روز یکشنبه خطاب به مخالفان گفته است دنبال تبادلات هستید یا قانونی اساسی. حالا به نظر می رسد که ارتش ونزوئلا و فرماندهان آن از مادورو حمایت میکنند. این در حالی است که 2 روز پیش وابسته نظامی ونزوئلا در آمریکا به صف مخالفان پیوست. آقای گوایدو خود در پیام برای ارتش خواستار حمایت آن شد و سربازان خواست به طرف مردم تیراندازی نکنند. حکومت ونزوئلا از سوی روسیه، ایران، ترکیه، سوریه، چین و بلیویا حمایت می شود. شماری از کشورهای اروپایی و آمریکایی حمایت خود را از خوان گوایدو اعلان کردند. روز دوشنبه 28 ژانویه استرالیا نیز از گوایدو حمایت نمود. روز شنبه 26 ژانویه دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت از همه طرف ها خواست به میز مذاکرات بنشینند و راه حل سیاسی برای این بحران پیدا کنند.
لبه‌ها کو قلب من رها او برکلا شوختی بلا ناز و ادا داری چشمانی تیا او برکلا شوختی بلا ناز و ادا داری چشمانی تیا می نگاه کو دردی من زبا لبه‌ها کو قلب من رها می نگاه کو دردی من زبا لبه‌ها کو قلب من رها
یک تحقیقاتی اخیر اجتماعی میگوید که 80% اویله‌ها در تاجیکستان بر اساس محبت جوانان و در 20% حالت‌ها با خواهش و تصمیم والدین بنیاد می‌شوند. مؤلفان این پرسش کمیته کار با جوانان که هفته جاری نتیجه‌های آن را در دوشنبه معرفی کردند میگویند که در سال‌های اخیر سنت‌های رایج برپا شدن اویله تغییر می‌یابد و خود جوان‌ها تصمیم‌گیرنده سرنوشت خود می‌شوند. این واقعیت به اندیشه برخی خانواده‌های میانسال برای تقویت مناسبت های اویلوی مساعدت میکند. تفصیلات بیشتر موضوع را من سرنوزی روحلوی رو میکنم. وقتی شادیگل عروض شده از مرکز شهر وحدت به دهه به خانه شوهر رفت، نزدیکانش باور داشتند که زندگی اویلوی دختری بنازشان با شوهر روستایی دیر نمیکشد. ولی اینک 16 سال است اویلوی امید صمدوف و شادیگل ابراهیمو و زندگی خوشبخت دارند. دو فرزند را بزرگ کردند. شادیگل ابراهیمو و خود را یک زن خوشطاله میحسابد، چون که میگوید همیشه محبت و صمیمیت شوهرش را احساس میکرد و همین مناسبت بود که بسیار مشکلات زندگی و چالش ها آسان پشت سر شدند. امید صمدوف یک دانشجوی 24 ساله بود که باری اول شادیگل 19 ساله همسایه برادرش را دید و عاشق او شد. دوستی آنها همان زمان شروع شد. با یکدیگر اونس گرفتند و درک کردند که میخواهند با هم زیر یک بم زندگی برپا کنند. ولی خواهش جوانان و والدین شادیگل پسند نبود. آنها از انتخاب دختر شهریشان ناراحت شدند، چون که باور داشتند زندگی او در شرایط دهه دیر نمیپاید.
سببی که انمو کارو بوری زندگی بسیار بود، یعنی که اینها وقتی که در ما وقتی که در دهه کلون شده رفتیم در اوجا تمومی انمو بگیم همه کشتی کشتوکور در بزیمه کلین ها هستن. چخیلی که امروزا کلین ها می روان البته در با همه کارو بوری خونه رو با اوده کلین می گذارن.
شادیگل به خونه شوهر رفت، کارهای سنگین ولی معمولی زنهای دهات رو آموخ. نگاه بینی مول، دوشیدنی گاو، پختن نان در تنور و تهیه غذا در آتشدان رو آموخت. میگوید هرچند همه این کارها برای یک دختری ناآزموده و به تجربه سخت بود، محبت همسرش همیشه برایش نیرو میبخشید. شادیگل میگوید در زندگی اویلوی او با همسرش مشکلی زیاد نداشت. مساله بیشتر به والدینش ربط میگرفت. او میگوید حتی بعد از تولد پسر نخستینش هم والدین از زندگی او در دهه روزی نبودند و حتی شرط هم گذاشتند که اگر در شهر زندگی نکند دیگر نزدش نمیروند. امید صمدوف 40 ساله که بعد از ختم دانش دانشگاه پدagogی آموزگاری مکتب شده و حالا مسئولیتی موینی مدیری را به عهده دارد، میگوید برای انتخاب همسر باید آماده بود تا خورترین مشکل نتواند زندگی را در حالت بحرانی روبرو کند. سمادوف و این باور است که در حیات جفتهای هم که مثل آنها خود هم دیگر را انتخاب کرده بود، در اساس مهر و محبت اویلا برپا کردند، بعضن مشکلی ها احساس می شود.
همه چی در سر آدم می آید، یا طاقت کردن در کار، صبر کردن در کار. ما اجاره هم شدیم، در دوامی هم اجاره شدن، من خانه سختم می زمینه گرفتیم. عمری زمان است دوستا، در مدتی 5 سال ما تیار کردیم آمدیم خانه ما. به روسیه می رفتم، توبیستون می رفتم روسیه.
این زن و شوهر هر دو هم به این باور هستند که تب و خصلتی آنها با هم دیگر از بسیار جهت موافقت میکند. با قبل آنها محبت و صمیمیت در مناسبت زن و شوهری خیلی مهم است و این هم در کار و فعالیت و هم در تربیت فرزندان تاثیر گذار است. شوهر شادیگل میگوید
وقتی که اویلت خواندگی معلومات عالی که دارد زندگی دیگر خیلی.
شادیگل ابراهیموف میگوید برای شکوه و شکایت بهانه هم ندارد. میگوید بعد تولد فرزند اول با مشورات و کمک همسر به شعبه غایبانه دانشگاه پدagogی داخل شد، آن را ختم کرد، صاحب اختصاص شد. حالا در بخش کاربوزنان حکومت وحدت کار میکند. میگوید با کمک و تشویق شوهرش به یک زن موفق تبدیل شد. معمولا در جامعه سنتی تاجیکستان زن و شوهر همدیگر را اولین بار از نزدیک شب نکاح زیر چادر عروسی میبینند. آنها از دنیای همدیگر بیخبرند، از تب و زخم و فکر و اندیشه‌رانی یکدیگر آگاه نیستند، ولی به هم میپیوندند. اگرچه مثالهایی هم است که برخی از چنین جفتها بعداً با هم موافق آمده و زندگی خوش پشت سر میکنند، ولی گفته میشود در اکثر حالات چنین خانواده ها به طور واقعی خوشبخت نیستند. همسران با سبب دوری خصلت و زخم همدیگر و نابرابری های اجتماعی یک همزیستی سنئی را در پیش میگیرند و هر دو از این حالات عذاب میکشند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
کارخانه نساجی شهر دوشنبه استحصال متای نو مخره یا مخملی پختگی را برای دوخت سچاخ و دسترومال و خلعت ها براه مونده است. ساکنان تاجیکستان در بیش از 2 دهه اخیر عادت کردند که اکثر محصولات نساجی از جمله مخره را از خارج کشور وارد کنند. نخستین محصولات تهیه شده از متای مخره سچاخ دست و بدن می باشد که با برند Made in Tajikistan تازه وارد بازار می شود. متای مخره صرف پختگی بوده از پتی نرم عبارت است که هر دو طرفی متو را می پوشاند. تفصیلات بیشتر را من افسانه کابرشو برایتان ارائه می کنم. خوش محمد جان محمدوف مدیر کلی کارخانه نساجی تاجیک میگوید که صفت محصولات این کارخانه را متخصصان چینی و روس نظارت میکنند، زیرا این کارخانه دستگاه های ریسندگی را از این دو کشور خریداری کرده است. وی افزود که با در نظر داشت ارزانی اشیا برای تولید این متا و نیروی برق در تاجیکستان، ارزش محصولات جوابگوی طلبات بازار خواهد بود. جناب جان محمدوف گفت
اون دستگاه های اتمی فدراسیا روسیه که امروز در کارگاه ما کار کرده ایستاده است، حاصل نوکی مهنتی آن در یک ساعت 3.5 متری مربع را در یک دستگاه تشکیل میدهد. اما آن دستگاه نوی حاضر زمانی که از جمهوری خلقی خطای ما خریداری نمودیم، در یک دستگاه در یک ساعت استحصال همین سرچاخ های مخره 10 متر را تشکیل میدهد.
در دستگاه های کارخانه نساجی در یک ماه تخمیناً 40,000 متر مخره استحصال می شود و همه این متا همون زمان به تهیه سچوق و خلعت روانه می شود. تهیه این محصولات بخشی از کار 2,500 کارگری کارخانه نساجی است که در 3 بست کار می کنند. فعلا در این کارخانه حدود 25,000 نفر در چند کارگاهی رسندگی و دوزندگی مشغول استحصال متا و دوخت لباس مکتبی مشغولند. اما این کارخانه از محدود کارگاه های سابق شوروی است که و اندازه اندک هم باشد فعالیت دارد. در مقایسه با دوران شوروی اقتصاد استحصالی کارخانه تخمیناً 4 برابر کاهش یافته است و آرزوی کلان مسئولین کارخانه این است که با دریافت سرمایه های بیشتر توانند میزان استحصالات را بالا برده محصولات خود را نظیر مالهای نساجی قرغیزستان و ترکمنستان همسایه بازارگیر کنند. این هدف به برنامه استراتژی صنعت کنونی اقتصاد تاجیکستان هم جوابگو است، ولی رسیدن به این هدف آسان نخواهد.
خواهد بود. این در حالی است که اخیراً امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه خود به پارلمان کشور از کارکرد مقدار اندک پخته تولید شده در کشور اظهار نگرانی کرده گفت که تا چند سال دیگر صادرات این اشیای خام کاملا منع می شود و تمام پخته باید در داخل تاجیکستان تا به محصولات نهایی کارکرد شود. وی همچنین اعلان کرد که بعد از رسیدن به استقلالیت انرژتیکی رشد صنعت در تاجیکستان هدف چهارم ملی دانسته شود. اقتصاددانها میگویند که هرچند صنعت کنونی هدف جدی ملی تاجیکستان اعلان شده است، ولی تا به حال برای صنعت کنونی واقعی کشور از سوی حکومت اقدام جدی روی دست گرفته نشده است. شمسالدین جلالوف اقتصاددان تاجیک بر این نظر است که صنعت کنونی اقتصاد تاجیکستان را ضرور بود حداقل 15 سال قبل شروع کرد و حالا وضع اقتصاد کشور کاملا دیگر خواهد بود. وی افزود
هدف واقع بینانه حکومت جمهوری در ظرف این 27 سالی استقلالیت می باشد. برای من مثال بسیار خوب می بود که اگر این از سال اول استقلال این مسئله اگر بررسی می شید، صنعت تاجیکستان به این فلج گرفتار نمی شد. لیکن در ابتدای کار، در ابتدای استقلالیت که دولت هم تجربه کم داشت، در مسئله مالکیت که تجربه نداشتیم، در ظرف 70 بگیم سال این مالکیت دولتی که بود، اما فکر می کرد که مالکیت دولتی مالکیت خصوصی مردم است.
مسئولین کارخانه نساجی تاجیک هم میگویند که در صورت داشتن امتیازها در بخش انداز و دریافت سرمایه های بیشتر می توانستند امکان و اقتدار استحصالی کارخانه را بالا برند.
گرانپری جودو در شهر تل اویو اسرائیل که اولین مسابقه بین المللی بود با پیروزی میزبانان به پایان رسید. چهار دسته منتخب ژاپن، ایران، قطر و امارات متحده عرب که به نیم فینال برآمدند مبارزه را برای دریافت جام آسیا آید به فوتبال ادامه میدهند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. گرانپری جودو در شهر تل اویو اسرائیل که اولین مسابقه بین المللی امساله در سلسله جهانی بود 26 ژانویه با پیروزی میزبانان به پایان رسید. با اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در گرانپری تل اویو 373 کشتیگیر از 53 کشور دنیا شرکت داشت. بعد نتیجه گیری سه روز مسابقه در حساب عمومی دسته منتخب اسرائیل با کسب 4 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنجی در جایگاه اول قرار گرفت. منتخب ایتالیا با کسب 2 مدال طلا، 3 نقره و 1 برنجی جایگاه دوم و منتخب فرانسه با کسب 2 مدال طلا و 1 برنجی جایگاه سوم را اشغال نمودند. در مسابقه بین المللی گرانپری جودو در تل اویو تاجیکستان را 3 ورزش بهروز خواجه‌زاده، خیام الدین جبارف و اکمل مرادوف در سبقت مردان نمایندگی کردند. بهروز خواجه‌زاده در رقابت‌ها در وزن زیر 73 کیلو پس از 3 پیروزی بر رقیبانش از شویتسریا، ارمنستان و اسرائیل به نیم فینال برآمد، ولی در دور نیمه نهایی از ورزشکاری بلاروس وادیم شوکا مغلوب گشت. سپس او قوازمایی را برای مدال برنجی با آرتیوم خامولای اوکراینی باخت. در نتیجه بهروز خواجه‌زاده که در بین 40 نفر در وزن زیر 73 کیلو مقام پنجم را کسب نمود، صاحب امتیازهای المپی گردید. او به رادیوی آزادی گفت:
کوشش می‌نمایم که باز در مسابقات آیند خوب و نستر اشتراک نماییم و پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند کنیم.
ولی دو ورزشکار دیگری تاجیک، خیام الدین جبارف در وزن زیر 73 کیلو و اکمل مرادوف در وزن زیر 81 کیلو در دور مقدماتی شکست خوردند. همین طریق دسته تاجیکستان با یک جای پنجم همراه با منتخب دانیا در بین 53 کشور در جایگاه 26 قرار گرفت. خبر دیگر، دسته های منتخب ملی فوتبال ژاپن، ایران، قطر و امارات متحده عرب که در چهاریک فینال جام آسیا پیروز شدند، به حق شرکت در دور نیمه نهایی مسابقات مشرف گشتند. در چهاریک فینال ژاپن بر ویتنام، قطر بر کره جنوبی و امارات متحده عرب بر استرالیا با حساب یک خیلی 1-0 غالب آمدند. تیم ایران با دروازه منتخب چین 3 گل بی‌جواب زد. همین طریق از 24 دسته منتخبی شرکت کننده مرحله نهایی جام آسیا که روز 1 فوریه به پایان می‌رسد، 4 تیم ملی ژاپن، ایران، قطر و امارات متحده عرب مبارزه را برای دریافت عنوان قهرمانی و مدال‌ها ادامه می‌دهند. در بازی اولی نیمه نهایی جام آسیا شب 28 ژانویه در شهر العین امارات، تیم‌های ملی ایران و ژاپن برای به فینال برآمدن مبارزه می‌برند. بازی دوم نیمه نهایی جام آسیا 29 ژانویه در شهر ابودابی میان تیم‌های ملی قطر و امارات متحده عرب برگزار می‌شود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و از وکیلان آشکارگو در پارلمان می باشد.
شادی شبدالوویچ شبدالوف 17 اکتبر سال 1943 در شهر خاروق ولایت بدخشان تولد شده است. از سال 1983 تا سال 1991 در زینه‌های پایانی حزب کمونیست کار کرده است. شبدالوف از سال 1991 تا سال 2016 رهبری حزب کمونیست تاجیکستان بود. شبدالوف اینچنین سال‌های 1989 2015 وکیل پارلمان بود.
شادی شبدالوف که پس از 3 سال خاموشی بر رادیوی آزادی صحبت می‌کرد گفت در تاجیکستان گوناگون اندیشی واقعی باقی نمانده است. شما چه حال دارید این شب و روز؟ سلامتیتان چه خیلی است؟
حال ما بسیار خوب است. از در این چیز ما دیگر راست دیگر یکان شکایت از پیری نیست. تبیز خوشبینی پا پریز و مای پتیوت تیز ویزده.
شما که سیاستمداران سابقه دار در تاجیکستان هستید، یکی از سیاستمداران سابقه دار در حزب کمونیست هستید، به فعالیت امروزه حزب کمونیست چی بها میدهید؟ به نقش اون در جامعه؟
نقش خودتان میبینید. نقش وقتی که حزب فراکسی ندارد، یک نفر در پرلمان ندارد، او چی نقش ایرایه کرده میتونه؟ ایرایه کرده نمیتونه و حتی پیشنهاد هم کرده نمیتونه. یکان لایه قانونگذاری را پیشنهاد کرده نمیتونه. لیکن خواستن رفیقای صادق و همین پارتی کمونیستی، برای من این رفیقای ما حاضر از عقیده شون نگشتن، بسیار هستن، تلفن میکنن، دعوت میکنن در چاربینوهای بسیار سلسولگی انقلاب اکتبر و سلسولگی کمسمال و دیگر چرا بنیوی که سطح عمومی جمهوری و عمومی اتفاقی داره، حتی میگم که عمومی جهانی هم داره، ما اشتراک میکنیم. یعنی از فعالیت سیاسی من خود ما کنار نکشیدیم.
شما آیا...
لیکن با من هر روزه این طرف اون طرف نمایش دادن ضرور نیست، من وقتم ندارم.
درسته.
وقت من بسیار صرف می شود به مقالات. مقالات علمی خیلی نی. خیلی مقاله های تاریخی هست و سیاسی هست و ساحه دیالوگ هم هست و اقتصادیات هم هست. این همین.
درسته. استاد شما در دوره رهبر حزب کمونیست بودند، تا حزب خیلی فعال بود، صدایش در جامعه شنیده میشد در رابطه به این یا آن مسئله مهم، اما حالا ما تقریبا صدای حزب کمونیست رو نمیشنویم. به نظر شما چرا این از چی درآمد؟
من دارم برای شما میگم، اون انتخاباتی که بود انتخابات نبود. شما میدونید حزب کمونیست اهم بسیار در انتخابات آواز گرفت، رای گرفت در بعضی نوعه ها تا 95%، هم مجد 2% نوشتند و خلاص گود بای گفتند روید شکایت کنید. خود نیستیم در پارلمان، خیلی نیستیم. حزب که در پارلمان نباشه صداش از کجا میبرویه؟ همین نماینده حزب باید صلاحیت داشته باشد. مایلش و معقول است به کسی، معقول نیست، لیکن همین پیشنهاد این یا اون حزب گوش کند بارد همین حکومت قطعی پارلمنتش، اون وقت گوش کند چیزی قابل قبول است قبول کند، چیزی قبول نیست دلیل ها قطعی برهان قاطع قطعی او رد کند او پیشنهادهایی که این یا هون حزب میکند.
درست استاد، تا انتخابات پارلمانی یک سال دیگر مانده است دقیقاً، آیا شما نقشه دارین در انتخابات آینده از؟
نه من یکو نقشه ندارم
استاد. نقشه دوباره به رهبری حزب برگشتن رو هم ندارین؟
نه من شما میدونید از 12 دکبر سال 1990 من رهبر قسم ایدئولوژی پارتیه، یعنی کاتب پارتی کمونیستی تاجیکستان، عضو بیروی کمیته مرکزی در ساحه ایدئولوژی شد. از 91 من رهبر پارتی کمونیستی. این 13 فوق العاده انجمن فوق العاده گذشت و از 1 ینوار سال 92 رسما ما همچون رئیس پارتی کمونیستی تا سال 2016. در اومن در ارگانوی روبر کننده پارتی کمونیستی از سطح ولایت تا از سطح جمهوری من در مدت 30 سال بودم. 30 سال فعلا من از فعالیت سیاسی دور نرفتم، وقت نمیرسد، سن و سال دیگر سال تا سال زیاد نمیشود، کم میشود و من فرصت کم دارم که یک خلاصه نتیجه گیری کنم از فعالیت، از زندگی خود و از فعالیت سیاسی ایدئولوژی اقتصادی خود.
درست. یک سال دیگر دارم، در پیش از سال 2015 تا انتخابات سال 2015 نقش حزب ها در تاجیکستان خیلی فعال به نظر می رسید، آنها خوب برآمد میکردن، اما امروز متاسفانه نه تنها حزب کمونیست بلکه 6 حزب دیگری ما تقریبا خاموش هستند و تنها 1-2 ماه تا انتخابات صدای خود بلند میکنن و ادعا میتن، اما به همین دیگر میروند به یک کنج خاموشی. به نظر شما چرا؟
برادر گل، وقتی که حزب نماینده ندارد در پارلمان، او با سوال همون سوالی که نسبت به حزب است با دیگر حزب هم تعلق دارد، باید داشته باشد، حداقل 1 نماینده هم داشته باشد، او نماینده در یک از پلات ها، یا پلات مجلس نمایندگان یا پلات مجلس عالی، 1 نفر نماینده داشته باشد حزب. حزبی که خودش او نماینده را پیشنهاد کرده است، نه اینکه او را نماینده حکومت او را طبق چیز خواهش خود قبول کرده است. انا او وقت وای گفته میتونه، لیکن وقتی که او خانه نشین هستند او چی میگوه دیگه؟ خیلی در یک رادیو مثل شما گوگو یاد میکنون ها رو یک چیز میگوین، اونم کم کم اعتیاد کرونا میگوین. لیکن من در یک عقیده هستم، یک عقیده که انسان باید دروغ نگویا. من وقتی که در عمرم هیچ وقت در گفتار گپ دروغ نگویا، چیزی که دلیل برهان نداشته باشم، یعنی دلیل علمی، دلیل تاریخی، از منشأ، از سرمنشأ، از پرویستوچه که میگوین، اگر نداشته باشم من سخن نمیگوتم هیچ وقت.
سوال دیگه پرسم که شما یکی از سیاستمداران خوب تجربه دار هستین در تاجیکستان، بهای شما به وضع سیاسی کشور بعد از انتخابات سال 2015 چگونه است که امروز تاجیکستان زیاد انتقاد میکنن، که خودتون هم اشاره کردید که گوناگون اندیشی به طور ضروری نیست، بهای شما به وضع سیاسی کشور در این شب و روز؟
برادر گل، وضع سیاسی شما میدونید، ما کمونیست هستیم، اکنومیچسکی بازیس، یعنی پایه اقتصادی همین نسترویکا، زیر بینو پایه اقتصادی هست، رو بینو این امین ازبا هست و پرلمنت هست و حکومت هست و این دین هست و مرال اخلاق هست و پلا رو بینو هستن، اینا چردک دولت هستن، زیربینو اساس است، همون زیربینو که سست شد، همین حاضر وزنینی دوره از همین پیداست. ما بسیار کوشش کردیم که روی خطای خطر رویم، چون که رهبریت باید همین توجه کند به زیربینو، نه اینکه همه مملکت اگر دیگر این طرف اون طرف به هر بهانه تقسیم کند و بعد نتیجه شدیده استود.
یعنی منظور شما این است که وضع اقتصادی کشور خوب نیست؟
وضع اقتصادی، بله.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد،
و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
این برنامه مهمانی آزادی است که از طریق موج‌های رادیوی آزادی تقدیم شما می‌شود. در صحبت ما هستند شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و سابق وکیل پارلمان. صحبت را ادامه می‌دهیم. شما بعد از اعلان نتیجه های انتخابات سال 2015 به خاطر دارم گفتن که حکومت می‌خواهد با یک قنات پرواز کند و گفتید که راه سفر.
بله اینو با تکرار می‌کنم. بله
استاد، حالا به نظرتان این بقل پرواز با یک قنات در تاجیکستان چی تغییرات ها را
منظورم؟ یک قنات قطع پرواز امکانیت نداره. شما می‌دونید یگان طیاره سملات دیدید که یک قنات قطع حرکت کند؟ ندارد. این خیلی نیست. این یک به طور رمزی گفتم، من معناش همین که اگر اپوزیسیا، اون کسی که گروه یا فرکسی که همین پیشنهاد شما را به طور الٹرناتیو یک پیشنهاد دیگر نکند، این پرواز یک قنوته هست. نتیجه شدیده استودی من رفیقا اون نمیگم که بی‌صلاحیت نیستن. در سطح ریسپوبلیکا این وزیرای و بعد رئیسای حکومت و اینا آدم های بی عقل و بی تجربه نیستند. آدم های با فرهنگ هستند، دانشمند هستند، لیکن امکانیت ندارند، چون که تکرار نمی کنم نیتو پلورالیزم نستایشی بود. پلورالیزم باید از سطح اون سلسویت او رمون قشلاق سر شود. باید. از همون جا سر شود که در همون سطح که پیدا شد بعد در نویه پیدا بشد، بعد در شهر. من دستگاه حکومتی و جمعیتر در نظر دارم. بعد در سطح جمهوری پیدا بشود، ازبای نو پیدا بشود. بعض ازبایی که صلاحیتش از دست دادن، اونها از سطح سیاست بیرون میروند، بجای اونها پیدا می شود. همین باید باشه.
استاد، آیا بعد از که شما رفتید از پارلمان و خوب دیگر به نظرتان حالا در تاجیکستان یک نیروهای مخالف سازنده البته آیا وجود دارن یا بعد انتخابات الکی دیگر همشون در کشور دیگر نیروی یک مخالف سازنده هست یا نیست؟ باقی
من برای شما بسیار کار خوب نیست که امین از وطن خود بگریزید در دولت‌های دیگر رفته همین داد و فریاد کرده بگردی. این کار خوب نیست. من در تمام یک بار دیگه تکرار میگم، در تمام عمر فعالیت سیاسی هم هیچ وقت وطن و خلق و دولت خود پس نزده. در همین جا در سطح تا رئیس جمهور برویش میگفتیم که این درست است، این نادرست، لیکن وقتی که در خارج سفر میکردیم ما هیچ وقت پس نمیزنیم. لیکن وقتی که یک نفر یا یک گروه مجبور میشن که فرار کند و در دولت های دیگر، وای دولت که قبول کرد، او با چیز خود داره، او چی گویم دیگر منفیت خود دارد، آید منفیت خود رایگان قبول نمیکنه. او یک اون دولت نمین گریزه های ما را، گریزه های سیاسی را در نظر دارد.
بله بله.
اون رایگان قبول نمیکنه، او را یک با منفیت خود استفاده میبره. این یک فوجیه هست برای ما.
استاد، منظور من این است که میگن بعضی از سازمان‌های بین‌المللی که بعد انتخابات سال 2015 در کشور نیروهای مخالف دیگر از بین رفتند، در داخل کشور نیروهای.
شما بگویید برادر، آدم عاقل هستید، ژورنالیست هستید، هیچ وقت از بین نمیرد. لیکن وقتی که مخالفین به طور علنی یعنی آشکار اگر فعالیت نکنند، اونها غیر آشکار پنهانه عمل میکنن، لیکن پنهانه ما دیدیم دست یک گروه های افراطی میغلطن، پول وعده میتن، دلار وعده میتن. همه تاجیکستان 500 نفر رفت قریب در برزید بشار اسد
بله بله.
او چند تاش نیست شده نوری صحبش نیست، اینو اینو همش پنهانی. فردا میبینیم که کوچه ها باز از این چیزا همون پنهانی خوفناک است. آشکار هیز باشد، سازمان جمعیتی باشد، اگر آشکار فعالت کند خوف نداره.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبتی ما بودند شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و سابق وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان. من مولا رجب یوسف مجری و تهیه کننده برنامه. تا نشرهای منبعده باشید.
امروز دوشنبه 28 انوار است و این برنامه خبری رادیو آزادی است که مستقیما پیش از شما ایزون می شود. تا 15 دقیقه دیگر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. زندانی ها را می کوچونند. وزیر عدلیه گفت زندانی نو در شهر وحدت با میلیون ها سامانی بنیاد شده است.
ما داریم یک نقشه که یک مؤسسه دیگر رو در نوحیه رودکی باید کنیم، ساختمانش رو آغاز کنیم.
بازداشت در راه با گرفتن پتند. مجرانی توجیه که مقیم مسکو و شدت گرفتن تفتیش ملیسه ها شکایت میکنند. و نخستین نتیجه مذاکرات صلح در قطر، طالبان میگویند با آنها وعده شد که نیروهای آمریکا از افغانستان بیرون میآیند.
هر اقدامی، هر تلاشی که به هموارسازی مسیر صلح ختم بشه مورد استقبال ما و مردم افغانستان است.
نخست از تغییرات کادری در مقامات تاجیکستان شروع میکنیم. امروز رئیس جمهور کشور در یک قطار نهاد و وزارت های کشور دیگرگونی به عمل آورد. از جمله نعمت الله رحمت الله زاده از مقام رئیس نویه عینی برکنار شده، به جای او معاون اولش مقیم مراد زاده تعیین گردیده است. نعمت الله رحمت الله زاده دست کم 5 سال اخیر به حیث رئیس نویه عینی ولایت سوخت فعالیت داشت. همزمان رئیسان حکومت نویه دیوشتی، جنویه شومنصوری دوشنبه و شهری روغون عوض شدند. تغییرات کادری بعد از آن صورت می‌گیرد که در روز پیش مالی رحمان در جلسه سالانه چندی از مقامداران را برای کمبود در فعالیتشان سرزنش کرده بود. میرزا نبی خالق‌زاد با تفصیلات بیشتر.
رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان روز 28 ینور با چند فرمان خود، از جمله وزیر صنعت و تکنولوژی نبی تاجیکستان شفقت بابازاده را همراه همه معاونانش برکنار کرد و به جای او زرابدین فیض‌الله‌زاده که تا حال حاضر رئیس اداره گیالوگی تاجیکستان بود به جای او منصوب شد. طوری ما میدونیم در جلسه اخیر سالانه حکومت تاجیکستان صاحب صنعت تاجیکستان جدا مورد تنقید قرار گرفت. از جمله گفته شد که 175 کارخانه صناعتی در کشور در دوام 6 ماه آخر از کار بازمان که سبب اصلی فلج شدنی آنها قرضداری در نزد بانک ها بود. پرزیدنت تاجیکستان در همین جلسه سالانه از جمله تلکا را کارخانه آلومینیوم تاجیکستان را مورد تنقید قرار داده بود که مال او، یعنی که موادی که استحصال میکند در داخل کار کرده نمیشد و به طور خام به بیرون برده میشد. این همه سبب شد که این یک تغییرات جدی در ساعت صاحب صنعت تاجیکستان صورت گیرد.
میرزا نبی خالق‌زاد گزارش میداد و ضمناً تغییرات کادری همین حالا ادامه دارد و تفصیلات را میتوانید در سامونه ما www.ozodi.org پیدا کنید. وزیر عدلیه تاجیکستان میگوید سال گذشته سازمانهای غیرحکومتی از خارج کشور حدود 750 میلیون سومانی گرانت گرفتند. رستمی شاهمراد گفت این مبلغ ها را اساساً سازمانهای دریافت نمودند که در بخش حمایه حقوق انسان و اجتماعی فعالیت میکنند. وزیر عدلیه در این باره امروز ضمن نشست خبری معلومات داد. همزمان موضوع مربوط به زندان‌های تاجیکستان یکی از دیگر سوال‌هایی بود که در این نشست به رستمی شاهمراد داده شد. سروینوز روح‌الله در همین باره میگوید.
شد همه این مسئله باید خودش معین کند.
وزیر عدلیه تاجیکستان از پاسخ دادن به سوال‌های مربوط به آشوب در زندان رقم 3 خوجند خودداری کرد.
تا شد ادامه دارد، اون انجام به انجام نرسیده است. ما هم یگان گزارشی دقیق از مقامات تفتیش شده نداریم. ما فکر میکنم که امروز درباره عامل و سبب‌های اون گفتن من چندان درست نمی‌شود، زیرا که تفتیشات همه این مسئله باید خودش معین کند. من فکر میکنم بعد از باید مم رسیدن سنجش تفتیشات این مسئله اشکار میشوند از جنبی مقامات پراکراتورا که این چیز رو پیش بوده است.
تفتیشی
شبی هفتم به هشتم نویبر سال 2018 در زندانی رقم 3 خوجند محبوس ها آشوب برداشتند. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی در بروسل اعلام کرد که در این اسیان 21 آشوبگر بی ضرر گردانده شد. قبلا منابع غیر رسمی تعداد کشته شده ها را از این زیادتر می گفتند و هنگام بررسی ها چون سبب به وضع سنگین زندان ها اشارت می شد. بر طبق یک تحلیل ائتلاف ضد شکنجه در 6 سال اخیر 200 نفر از شکنجه و بدرفتاری در زندان ها به حامیان حقوق شکایت کردند. این مشکل حتی از منبرهای بلند سازمان ملل متحد هم صدا داد. اما مقامات میگویند همیشه پای اصلاحی کمبودی هستند.
ما نمای مسئله که با ما توصیه شدند در سمت نگهداری محبوسون در مد نظر است و ما اون رو پیگیری کرده ایم.
وزیر عدلیه زمین نشستی خبری همچنین درباره فعال شدن دو مؤسسه اصلاحی خبر داد.
آگاهی دارید من در سمت شهری وحدت ما یک مؤسسه نو ساخته استودیم و در نظر است که سال جوری این یک قسمت این مؤسسه علاقه به کار شروع میکند. ما داریم یک نقشه که یک مؤسسه دیگر رو در نوحیه رودکی باید کنیم ساختمانش رو آغاز کنیم. حاضر مسئله تعریزی اون ادامه دارد.
در تاجیکستان فعلا 18 مؤسسه اصلاحی وجود دارد که در آنها 12,000 نفر مهلت جزای خود را ادا می کنند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید و در این قسمت برنامه رو می‌آوریم به موضوعی که شما بینندگان عزیز زیاد در این باره از ما می‌پرسید. گرفتن پتن در روسیه و مشکلات مربوط به اون. در حالی که مقامات روسیه از افزایش مهاجران در این کشور خبر می‌دهد، بازداشت و اخراج آنها نیز زیاد می‌شود. مثلا دو ساعت پیش کاربران آزادی ویدیو به ما گفتند که چند مهاجری تاجیکی را که می‌خواستند پتن بگیرند، ملیسه‌ها دستگیر نمودند. نواری را هم به ما فرستادند که در گزارش نوبتی میتوانید تماشا کنید.
مقامات روسیه میگویند سال روان در حدود این کشور بیش از 10 میلیون شهروند خارجی ثبت شده است. در این باره والنتینا کازاکووا رهبری ریاست مهاجرت وزارت امور داخلی روسیه ضمن صحبت با خبرنگاران اطلاع داد. او گفت در سال 2019 شماره شهروندان خارجی 500,000 زیاد شده است. با گفته والنتینا کازاکووا تا ینور تعداد مهاجران به 9,700,000 نفر برابر بود. این مقامدار تاکید نمود که اکثریت مهاجران شهروندان کشورهای مشترک المنافع بوده با هدف کار به روسیه آمدند. او از جمله افزود بیشتر مهاجران نمایندگان ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستانند و بیش از نصف آنها در پایتخت روسیه، ولایت مسکو و ولایت رستوو و شهر سنکت پیتربورگ کار و زندگی دارند. این آمار در حال صدا می‌دهد که مهاجران تاجیک پیوسته از شرایط بودوباش در روسیه و هم برخورد ناشایم کارمندان ملیسه شکایت می‌کنند. با آغاز سال نو تفتیش مهاجران از سوی ملیسه‌های روس سخت‌تر شده است. از جمله نواری را که امروز کاربران آزادی ویدیو در اختیار ما گذاشتند، بازداشت چند مهاجر تاجیک را نمایش داده است. کاربران در شرح این نوار به ما گفتند که 6 مهاجر تاجیک در راه برای گرفتن پتنت، بازداشت و زولان به دست به دادگاه انتقال یافتند. آنها را از نزد مترو آنینه مسکو دستگیر کردند. این هم در حالی است که به گفته مصاحب رادیوی آزادی دیگر سندهای آنها یگان مشکل نداشت. زمانی که گزارش تهیه می شد، مهاجران بازداشت شده منتظر حکم دادگاه بودند.
با سپاس به کاربران آزادی ویدیو که برای ما عکس و نوار فرستادند و در تهیه برنامه خبری سهم گذاشتند. اگر شما نیز شاهد یگان حادثه فوق‌العاده شدید و یا نواری جالب دارید، لطفاً با رقم پلوس 420-724-056-681 طریق واتساپ و وایبر ارسال کنید. ما حتماً با شما تماس میگیریم. من برنامه رو ادامه میدهم. فرستاده امریکا در امور افغانستان زلمه خلیلزاد نتیجه های مذاکرات امریکا و طالبان افغان را در کابل با نمایندگان حکومت افغانستان ارزیابی میکند. هفته گذشته هیئت امریکا و طالبان در قطر راههای ختم نزاع 17 ساله در افغانستان را بحث کردند. کاتب دولتی امریکا مایک پامپئو و رهبران جنبش طالبان از پیشرفت در مذاکرات صلح افغان خوشحال بودند. بر پایه این سند بعد امضای سازش صلح سربازان امریکایی در دوام 18 ماه از افغانستان بیرون می شوند. کیومرسیاتو موضوع را ادامه می دهد.
اعضای شورای عالی صلح افغانستان از پیشرفت در مذاکرات صلح این کشور قدردانی میکنند. در صورت اجرای بندهای این پیمان به احتمال زیاد جنگ 17 ساله افغانستان به پایان میرسد.
هر اقدامی، هر تلاشی که به هموارسازی مسیر صلح ختم بشه مورد استقبال ما و مردم افغانستان است.
ساکنان کابل نیز از پیشرفت در مذاکرات صلح خوشحالند.
کچرتا دی افغانان دی امریکایان
هر یک نفر ما از جنگ در افغانستان خسته شده است. ما از هر گونه سازش صلح میان افغان ها، امریکایی ها و طالبان که به نفع و صلح و ثبات کشور ما است
فکر کوم چې ټول افغانان دی طرفداران دي نور افغانان له جنگ نه خسته
اوسید. در صحبت با خبرگزاری ریترز نمایندگان هیئت مذاکره کننده طالبان گفتند امریکا موافقت کرده است که بعد 18 ماه امضای سازش صلح افغانستان نیروهای خارجی از این کشور بیرون شوند. در مقابل طالبان عهده‌دار می‌شوند که در مناطق تحت نظارتشان به حضور گروه‌های القاعده، داعش یا خود گروه دهشت‌افکنی دولت اسلامی و متفقان آنها راه نمی‌دهند. تفصیلات بیشتر درباره مذاکرات صلح افغانستان میان امریکا و طالبان که هفته گذشته در کشور قطر 6 روز ادامه داشت، دسترس نشده است. امریکا در افغانستان 14,000 افسر و سربازش را جای داده است. هفته گذشته طالبان بالای یک پایگاه نظامی حکومت افغانستان حمله کرده بیش از 100 نظامی افغان را به قتل رساندند.
برمیگردیم به تاجیکستان. کارخانه نساجی شهر دوشنبه سه‌سال متاع مخملی پختگی را به راه مانده است. این کارخانه از محدود کارگاه‌های سابق شوروی است که با اندازه اندک هم باشد فعالیت دارد. آرزوی کلانی مسئولین کارخانه این است که با دریافت سرمایه‌های بیشتر توانند میزان استحصالات را بالا برده محصولات خود را بزرگیر کنند. عبدالله اشورف موضوع را ادامه می‌دهد.
عیسی در بازار کاروان شهر دوشنبه مغازه دارد. مالهایش را از جمهوری چین و ترکیه می آورد. می گوید انتقال کالا از این دو کشور وقت و مبلغی کلان می خواهد.
از تاجیکستان دسترس کنیم اگر سچوخه ما دا بهتر می شود که دیفکت اگر برومد مقصد می بریم علیش می کنیم. اگر از اونجا بیاره نشود که خبورا گیری خود ترکیه بری.
بار اول کارخانه نساجی دوشنبه و تولید متاعی مخملی و یا مخر که برای استحصال دستروی مال ضرور است شروع کرد. معمولاً در تاجیکستان این مواد را از خارج کشور وارد میکردند و همکنون نرخ سچاق داخلی ارزان تر خواهد بود.
کارخانه ما 20,000 دستگاه های بافندگی سرچاخ های مخره را از که استحصال فدراسیون روسی می باشد خریداری نمودند. آن زمانی که امروز به کارگاه ما دستگاه های بافندگی سرچاخ های مخره را به ما فروختند، آنها خودی متخصصان این زمان آمده در کارگاه ما دستگاه بافندگی رو وصل نصب نمودند و شهروندانی ما رو یا اینکه کارگران ما رو آموزوندند.
در کارگاه سچاق های مخره رنگ و بار شده در سیخ دوزندگی آماده می شوند. مسئولین هم باور دارند که محصولات این کارخانه در تاجیکستان و کشورهای منطقه رقابت پذیر می شود. اقتصاد شناسان آغاز استحصال وطنی را ادامه روند صنعتی کنانی اقتصادی می دانند، اما حدس می زنند که فعالسازی کارخانه های مذکور در پی تهدیدی مقامات است.
مسئله شاید که کارخانه نساجی تاجیک با این می خواهد خودشون نشون دهد که یعنی این کارخانه با کار در آمد، لیکن شاید این یک عملی باشد چون ما میدونیم که قرار رئیس شهر است درباره اگر کارخانه مهدفی اساسی خود یعنی مثلا مسئولات خودش رو که برآورده نمیتونه با برگردونده یعنی با حکومت جمهوری تاجیکستان برگردونده میشه و از سری نو با سودا مونده میشه.
در جمعیت دارای مسئولیتش محدود کارخانه نساجی تاجیک تا زمان استقلال تاجیکستان بیش از 10,000 زنهای تاجیک در سه بس فعالیت میکردند. متاعی تولید شده در این کارخانه به جمهوری های دیگری شوروی صادرات می شود. بعد از استقلالیت بیشتر از کارگاه هایش از فعالیت باز ماندند. فعلا در این کارخانه حدود 2,500 نفر در چند کارگاهی رسندگی و دوزندگی مشغول استحصال متاع و دوخت لباسی مکتبی مشغولند.
و دادگاه عالی توجیکستان حکم پسری جنرال توجیک رو به تغییر گذاشت که برای قتل بی‌رحمانه همسرش به 18 سال زندان محکوم شده است. اهل دین یتیموف پدری موهیرا یتیموف با رادیو زودی گفت کلیگای دادگاه عالی اوید با پرونده های مخصوصا وزنین شکایتی نزدیکان بوبوجان شیرینزاده را بررسی کرد. خویشاوندان دختر گفتند که دادگاه عالی حکم دادگاه پایانی را درست و عادلانه می‌شمارد. و بونیگو با خرابکی سواد برنامه امروز را انجام میدهیم، اما گزارشوی ویدیوی را شما امکان دارید 24 ساعت در شبانه روز در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. تفصیلات خبرهای امروز و دیروز و فردا در سامونه رادیو آزادی www.azadi.org و صفحه های رادیو در شبکه های اجتماعی دسترس است. فردا نوید بامدادی نخست تقدیم شما میشود. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. سازمان های غیر حکومتی در تاجیکستان از بیرون کشور 750 میلیون سومان گرانت یا کمک بی بازگشت گرفته اند. این رقم در سال گذشته به 855 میلیون سومان برابر بود. رستم شاهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان روز 28 ژانویه در نشست مطبوعاتی گفت گرانت ها را اساسا سازمان های حامی حقوق انسان دریافت کرده اند. با اطلاع وزیر عدلیه در کشور بیش از 1700 سازمان غیر حکومتی فعال است. نزدیک 58 میلیون دلار گرانت ها با دلار آمریکایی، تقریبا 8 میلیون با یورو، نزدیک 8 میلیون با روبل، 2.5 میلیون با فوند استرلینگ، 6.5 میلیون با فرانک شویتسری و همچنین 78 میلیون با سومونی دسترس شده است، افزود او. وزیر عدلیه تاجیکستان اینچنین گفت در سال 2018 بیش از 180 اتحادیه جمعیتی را نامنویس کرده و 85 عریضه جواب رد داده است. مقامات وزارت انرژی و ذخیره های آب میگویند صادرات برق به بیرون از کشور در سال گذشته بیش از 1 میلیارد کیلووات ساعت افزون شده است. عثمان علی عثمان زاده وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان روز 28 ژانویه به خبرنگاران گفت در سال گذشته تاجیکستان به خارجه 2.460 میلیون کیلووات ساعت برق داده است که نسبت به یک سال پیش 1.138 میلیون کیلووات ساعت زیاد است. با گفته جناب عثمان زاده خریداران اساسی نیروی برق تاجیکستان در سالهای گذشته افغانستان و ازبکستان بوده اند. از روی آمار وزیر انرژی در سال گذشته از تاجیکستان به افغانستان بیش از 966 میلیون کیلووات ساعت و به ازبکستان نزدیک به 1.5 میلیارد کیلووات ساعت برق گذرانده شده است. کمیته تفتیشات روسیه با پژوهش شکایت های آغاز کرد که مربی باغچه کودکان در سیبیر کودکان را می بست و به دهان آنها لنته شیرشدار می چسباند. کمیته تفتیشات روز 28 ژانویه در یک اظهارات گفت که تحقیق ابتدایی گزارش گویا زورآور به کودکان در باغچه بچگانی اومسک را سر کرده است. گزارش های مطبوعاتی از شهر در شبکه اجتماعی ویکانتکت منشأ می گیرند که در آنجا یکی از والدان معلمه را به این کارها متهم کرده است. مقامات شهر اومسک روز 28 ژانویه گفتند معلمه ای که نامش در بحث ها ذکر شد از باغچه بچه ها رفت و از 25 ژانویه به این طرف در آنجا کار نمی کند. دوری اخیر گفتگوی نمایندگان ایالات متحده آمریکا با گروه مسلح طالبان در رابطه با صلح افغانستان نظر به گفتگوهای پیشین کامیابتر بوده، هنگام بررسی مسائل مهم پیشرفت بزرگ حاصل شده است. این نکته را نماینده مخصوص ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان زلمه خلیلزاد در شرح گفتگوهای دوجانب در قطر بیان داشت. خلیلزاد گفت حالا به افغانستان می رود تا سازش های حاصل شده را با مقامات افغانستان بررسی کند، اما او همزمان در تویتر نوشت که جانب ها به همه مسائل به سازش نرسیده اند. پیشتر خبرگزاری های بین المللی با تکیه به نماینده طالبان نوشتند
که ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان در واخوری قطر آید به حل آسایشته نزاع افغانستان به سازش مقدماتی رسیدند. بر پایه سازش طالبان کفالت خواهد داد که به گروه های تروریستی القاعده و دولت اسلامی اجازت نمی‌دهد از خاک افغانستان استفاده کنند. آن همچنین صلح سازشنامه را در باره حکومت موقتی در افغانستان و برون رفت نیروهای خارجی از این کشور در دوام 18 ماه پیش بینی می کند. مقامات تاجیکستان گفتند که به زودی زندانی ها را از محبس های پایتخت به شهر وحدت و ناحیه رودکی می کشانند. رستم شاهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان روز 28 ژانویه در نشست مطبوعاتی گفت:
آگاهی دارید ما در سمت شهری وحدت ما یک مؤسسه نو ساخته استودیم و در نظر است که سال جاری این یک قسمت این مؤسسه علاقه به کار شروع میکنه. در مرکز است همین مؤسسه را برآوردن دارد برای این دوای ما ساخته نیست. ما داریم یک نقشه که یک مؤسسه دیگر رو در ناحیه رودکی ساختمانش رو آغاز کنیم.
با گفته وزیر عدلیه زندان نو در شهر وحدت با 5 میلیون سومونی بیش از 5 میلیون دلار ساخته شده است. انتظار می رود شماره از زندانی های دوشنبه را امسال به آنجا برند. اما او گفت ساختمان زندان نو در ناحیه رودکی هنوز سر نشده است. این زندان اساساً برای نگهداری محبوسان یک عمری پیش بینی شده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا به حکومت ونزوئلا هشدار داد هر گونه خشونت و تهدید علیه دیپلمات های آمریکایی یا رهبر مخالفان آن کشور با واکنش های جدی روبرو خواهد شد. تفصیلات بیشتری این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. جان بالتون روز یکشنبه 27 ژانویه در توییتر خود نوشت هر گونه خشونت و طرز دادن دیپلمات های آمریکایی رهبری دموکراتی ونزوئلا یا پارلمان به معنای تاخت و تاز علیه قانون سالاری است و با واکنش های جدی روبرو خواهد شد. خوان گوایدو رهبری مخالفان و رئیس پارلمان آن کشور است. در حال حاضر اکثر کرسی‌های پارلمان در اختیار مخالفان رئیس جمهوری ونزوئلا نیکولاس مادورو قرار دارد. خوان گوایدو خود را پرزیدنت موقت ونزوئلا اعلان کرده است و خواستاری برگزاری انتخابات نو در آن کشور میباشد. آمریکا و حدود 20 کشور دیگر جهان نیز او را همچون رئیس جمهوری موقت به رسمیت شناختند. جان بالتون روز یکشنبه در توییتر خود نوشت امریکا با بازگشت به آینده درخشان در ونزوئلا یاری می رساند. او از دیگر کشورها خواست که به گفته او از آرمانهای آزادی خواهانه مردمی ونزوئلا حمایت کنند. اما نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا اعتراف خوان گوایدو به عنوان رئیس جمهوری موقت را غیر قانونی دانست و اقدامات امریکا و دیگر طرفداران نیروهای مخالف آن کشور را نیز غیر قانونی نامید. آقای مادورو روز یکشنبه ضرب الاجل 8 روزه برای برگزاری انتخابات نو در کشورش را رد کرد و گوایدو را نقض کننده قانونی اساسی خواند. آقای مادورو روز شنبه 26 ژانویه در گفتگو با شبکه خبری CNN ترک گفت
اروپا موقعی بی تفاوت، نااستوار و ناروشن دارد و آن باید شرطش را بردارد. هیچ کسی به ما شرط نمی گذارد. اگر آنها از ونزوئلا رفتن می خواهند، باید همه‌شان روند اکنون. ونزوئلا راه خود را دوام خواهد داد. خوشبختانه ما به اروپا هیچ وابستگی نداریم و هوا بلندی آنها رفتارهای غرور آمیز از بلندی به ما نگاه کردن چون ما سودک هستیم از آنها پایین تر. این نخبگان اروپا به پایان رسیدند. این نخبگان اروپایی مردم اروپا را نمایندگی نمی کنند.
مادورو در سال 2013 پس از مرگ هوگو چاوز با قدرت رسید. در نخستین انتخابات او با کسب 51% رای انتخاب کنندگان رئیس جمهوری ونزوئلا شد. از آن وقت تا به حال ونزوئلا دچار تنش‌های سیاسی شده است. بحران اقتصادی، افزایش قیمت کالاها، کمبود مالهای اساسی و مورد نیاز اولیه، همچنین مهاجرت میلیون‌ها نفر به خارج از کشور از مشکلات دیگری هستند که سالهای اخیر دامنگیری ونزوئلا می باشند. اکثری مخالفان مادورو انتخابات پرزیدنتی سال 2018 را تحریم کردند، زیرا و بسیاری از چهره‌های اصلی مخالف رئیس جمهور اشتراک در آن دادن نشده بود. مخالفان نتیجه انتخابات را نیز قبول ندارند. خوان گوایدو و مخالفان حکومت ونزوئلا مادورو را متهم کردند که در تلاش از بین بردن دموکراسی و تحکیم یک حکمرانی است. آقای مادورو اما در جریان تمرین های نظامی روز یکشنبه خطاب به مخالفان گفته است دنبال تبادلات هستید یا قانون اساسی. حالا به نظر می رسد که ارتش ونزوئلا و فرماندهان آن از مادورو حمایت میکنند. این در حالی است که دو روز پیش وابستگی نظامی ونزوئلا در آمریکا به صف مخالفان پیوست. آقای گوایدو خود در پیام برای ارتش خواستار حمایت آن شد و سربازان خواست به طرف مردم تیراندازی نکنند. حکومت ونزوئلا از سوی روسیه، ایران، ترکیه، سوریه، چین و بولیویا حمایت می شود. شماری از کشورهای اروپایی و آمریکایی حمایت خود را از خوان گوایدو اعلان کردند. روز دوشنبه 28 ژانویه استرالیا نیز از گوایدو حمایت نمود. روز شنبه 26 ژانویه دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت از همه طرفها خواست به میز مذاکرات بنشینند و راه حل سیاسی برای این بحران پیدا کنند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
معلم، استاد دانشگاه، دکتر، زمینساز، رئیس جماعت و یا کارمند کمیسریت حربی. در طور کارمندان آژانسی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان بیشتر کارمندان همین کسب و کارها می افتند. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف براتان تقدیم می کنم. نمایشی صحنه های مثل پهلوی همچیدنی سامانی و یا دلارهایی که به حیث پاره خواسته شدند به پندار آژانسی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسی در ذهن بیننده احساس مبارزه بی امان بر ضد رشوتخوری را باید به وجود آورد. اما به اندیشه مؤلفان پژوهش تحت عنوان کروپسی در تاجیکستان نظر جامعه، شکار چنین ماهیچه ها استوانه کروپسی و رشوتخوری را شکستن نمی تواند. مؤلفان این گزارش که با سرپرستی برنامه رشد سازمان ملل آماده شده است می نویسند تجربه نشان می دهد که برای شکستن فرهنگ پارخوری داشتن ماهی های کلان و یا نهنگ ها ضرور است. اما مسئولان آژانسی مبارزه با کروپسی میگویند در دایره قانون فعالیت دارند و در صورت شکایت وارد شدن از سوی شهروندان در رابطه با رشوه‌ستانی منصبداره پارخور را به جزای خود میرسانند. ارسطو عبادالله زاده مسئول رابطه با جامعه آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی روز 24 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت
آژانسی نظارت دولتی کدام شخصانه که اینم و هست خان جمهوری تاجیکستان در باره مراجعت شخصان واقعی و حقوقی اگر کدام شخصانی که مراجعت نمود در چهارچوبه قانون مقامات اگنتی او فرق ندارد کدام شخصی در کدام کتگوری کار فعالیت میاد چی جنایت صادر کرد اگر در صلاحیت مقامات اگنتی باشد در نزد قانون خواهد جواب داد.
مسئولان این نهاد میگویند بارها از صحیفه های مطبوعات در مورد شکاری به اصطلاح ماهیچه ها و به جرأتی در نسبت نهنگ ها کنایه ها را میخوانند، اما به این گونه عیبنامه ها در نسبت خود راضی نیستند. علی اکبر عبداللهیف رهبری سازمان جمعیتی تشکل تفکر ضد کروپسیون میگوید واقعا برخورد مطبوعات در رابطه با مبارزه با کروپسی در تاجیکستان گاهی یک جانبه و غیر منصفانه است. او گفت
شفافیت اجرا کرده با راهبر دولت یا با حکومت یا با همون سطح های بالای پیشنهاد کنند که منم خیلی چی با که نمیشید است میشود چی با نمیشد چید کن چندین تواش هم بلندپایهاش را گرفتن که اونا حفظ کردن چی با کارمندای خودی اگنتی کروپسی را گرفتن حفظ کردن تا جانشین دیرکتر شد چی با این را فراموش میکنیم اتیز.
جناب عبدالرائف افزود مبارزه با کروپسی تنها از بازداشت و به سالهای طولانی حبس کردن عبارت نیست، بلکه مقامات، جامعه شهروندی و فعالان به پیشگیری این پدیده نیز باید مشغول باشند. در حالی که مقامات از عزم قوی در مبارزه با کروپسی حرف میزنند، ساکنان میگویند رشوت خواری و تمجویی منصبداران روزگار آنها را تباه کرده است.
شکایت های ساکنان بیشتر از تمجوی منصبداران هنگام تقسیمات زمین برای بنیاد خانه و کشاورزی زیاد به گوش می رسد. دوست مراد غفورجانوف یک ساکن جماعت نصرت الله مخصوم ناحیه رشت می گوید تمجوی منصبداران اداره زمین ناحیه باعث شده است که آنها سالها در یک خانه 13 نفر زندگی می کنند ولی نمی توانند در پارچه زمینی که حجتش را دارند خانه سازند. او گفت
خیز مقصد این را اتم 4 تا گودک دارد، زنش و 6 تا و چم و تم 8 تا، این همه 3 گودک دیگر دارم، زنم چی قطعی 5 تا 14 15 نفر می شود. این هم ساشت
خب
باز همی اکیم که خونش و یکو باید همی در خونه کنه همی زمینش هم خیلی پرابلم ها کرده در خونه و اکی دیگری می شود اگر
مثل غفورجانوف ده ها ساکین دیگر نیز به رادیوی آزادی در رابطه به خلافکاری و تمجویی هنگامی تقسیمات زمین به رادیوی آزادی مراجعت میکنند. خلافکاری منصبداران را هنگامی تقسیمات زمین رئیس جمهور امامعلی رحمان بارها تنقید کرده بود و بار هم اعتراف کرد که این مشکل به یک دردی بی‌دوا تبدیل شده و سیاست ضد کرپسیونی حکومت در این بابت چندان کارآمد نیست. بنابر رده‌بندی سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال برای شفافیت بین